You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system, so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
سلام، این 126مین تنس پردازی است. حالا تو چطوره؟ ماشاءالله ماشاءالله. اگه اسم آرتور جفرسون و نوویل هاردی رو جلوی عده سینما دوست بیارین، خیلی هاشون یه خورده میرن تو فکر رو، بعد میگن حالا ما همه عوامل سینما رو که قرار نیست بشناسیم. ولی تا بگیم استن لورل و اولیور هاردی، اونا که خیلی هم اهل سینما نیستن، میگن که او آره آره چرا چرا چرا، اون دوتا رو میگی دیگه. اون دوتا شخصیت دوست داشتنی که همیشه با یه لبخند توی ذهن آدم ها تصویر میشن، یکی از ماندگارترین جفتهای سینمای جهان. قصه این اپیزود سرگذشت همون دوتا دلغک مشهوره، لورل و هاردی. حامی این اپیزود نرم افزار حسابداری حسابفاست. حسابفا کاملا آنلاینه، یعنی نیاز به نصب و این دنگ و فنگا دیگه نداره. همه چی روی اینترنته. حسابفا در راستای این که کار از محکم کاری عیب نمی کنه، هر روز اطلاعات شما رو روی نه یکی نه دوتا بلکه 3 سرور ذخیره می کنه. برای استفاده از حسابفا هم لازم نیست همون اول بسم الله دست به جیب بشید. 15 روز به شکل رایگان میتونید از این نرم افزار استفاده کنید. بعد اگه دیدید خوب بود خریداری کنید. نرم افزار آنلاین حسابداری حسابفا. استن لورل تحت تاثیر یکی از معروفترین دلغک های انگلستان بود به اسم دنیلینو. دنیلینو اواخر قرن 19 حسابی اسم بری کرده بود. استن لورل مخصوصا اون مدل گریه های کمدی معروفش رو که توی همه فیلماش خیلی وقتا انجام میداد، از همین آقای دنیلینو اسم گرفته بود. دنیلینو اواخر عمرش با یه نفر دیگه یار هنری شدن و اجراهای دو نفره انجام میدادن. همین هم باز روی استن لورل تاثیر گذاشت و بعدتر تیم دو نفره‌ای تشکیل دادن و شدن لورل و هاردی. پس لورل و هاردی ادامه دلغک معابی گذشتگان بودند. خب بیاین با جزئیات بیشتری بریم سراغ این دو دلغک محبوب، استن لورل و اولیور هاردی. دو نفری که زندگی عمیشون یه چی بود، زندگی خصوصیشون اصلا یک چیز دیگه ای بود. زمین تا آسمون فرق داشت. پس برگردیم به اول اول اول. برگردیم به 16 ژوئن 1890، شهر لانکاشیر، انگلستان. نقطه ای که آرتور استنلی جفرسون به دنیا اومد. پدرش نویسنده، تهیه کننده و بازیگر تئاتر بود. گروه تئاتر خودش رو داشت. یکی از اعضای این گروه هم مارگارت زیبا، مادر استن بود. زوج هنری بودند. ولی تو کار هنر اینجوریه که عناوین رو قطار نمیتونه بکشه. نویسنده و تهیه کننده و بازیگر تئاتر و ال جیمبل، ولی اینا خیلی وقتا آبنون نمیشه که. کار هنری فرهنگیه. مثل ایران خودمون فرق نمیکنه که. هر جا نخوان پول بدن میگن کار فرهنگیه. حالا این آقای جفرسون هم داستانش همینه. استن رو که به دنیا آورد چش باز کردید غرق مشکلات اقتصادیه. به خاطر همین رفتن خونه پدر خانومش اینا زندگی کنن. که هیچ ننگی بالاتر از این نیست. که هیچ دردی بالاتر از این نیست. جفرسون و مارگارت پدر و مادر استن دیدن اینجوری که نمیشه گه، بعد برن کار کنن. پا شدن رفتن تور تئاتر برگزار کردن ایونور، آبچه رو هم خونه پدر بزرگ مادر بزرگش اینا رها سازی کردند. اینجوری ها شد که چند سال اول زندگی استن توی خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش گذشت. استن همون استن لورله. پس بیایم از حالا به بعد لورل صداش کنیم که جونمون راحت شه. پس لورل توی انگلستان خونه پدر بزرگش اینا داشت بزرگ میشد. وقتی لورل 2 ساله شد، اون سر دنیا توی آمریکا یه پسر بچه دیگه هم به دنیا اومد. یعنی خیلی پسر بچه دیگه به دنیا اومدن تو اون سال، ولی این پسر بچه سرنوشتش رو تو آسمونا با لورل روی یه کاغذ نوشته بودن. سال 1892 توی ایالت جورجیای آمریکا یه نوزاد 6.5 کیلویی به اسم نورول هاردی به دنیا اومد. قهرمان قصه ما تا اینجای کار از نظر من همین مادر نورول بوده. چه جوری یه بچه 6 کیلو نیمی رو زاییده گذاشته زمین دستنات خدا میدونه. واقعا عجیبه. حالا بیاین همین اول کار تا ناف بچه رو نبریدن به جای اینکه نورول صداش کنیم با فامیلیش صداش کنیم، بگیم هاردی. هاردی جونمون راحت شه. خب هاردی هم مثل لورل خیلی بچه خوش قدمی نبود. وقتی 18 ماه شد پدرش افتاد مرد. پدرش قبل از مرگ یه سری فعالیت ها انجام داده بود، باقی صالحات از خودش به جا گذاشته بود. اینجوری بود که یه ازدواج قبلی داشت که حاصلش 3 تا بچه بود. بعد اومد با مادر هاردی ازدواج کرد که اونم از قبل 4 تا بچه پس انداخته بود. یعنی به عبارتی میکنه 3 و 4 7 تا بچه. حالا این مادر با این همه بچه باز یه بچه اضافه کرده بود 6 کیلو و 500 گرم به استخون. بعد میگیم قهرمان قصه مامان است. شما زن ستیزا میپرسین چرا؟ پدر هاردی البته مرد ثروتمندی بود، ولی همش رو از دست داده بود، از صفر شروع کرده بود. یعنی در مجموع میکنه یه جن عائله رو بدون هیچ ثروتی تنها گذاشت و رفت به دیار باقی و صالحات، نور به قبرش بباره. مادر هاردی هم دید اوضاع خیته، یه مهمون خونه رو انداخت و ادارش کرد، خرج بچه ها رو بالاخره در آورد. ازدواجم نکرد دیگه، یعنی فرصت نکرد به ازدواج فکر کنه. تو اون بلبشو ازدواجش چه بود دیگه؟ و 7 طول سگ چیکار کنه؟ از اون ور توی انگلستان پدر لورل هم وضعیت مشابهی داشت. قبلنها مایه‌دار بوده، ولی تا به لورل رسید وارسید. حالا باید شعبه های تئاترش رو میفروخت تا بتونه یه تئاتر را بندازه توی اسکاتلند. پدر هاردی توی کار هنر نبود، ولی مجبور شده بود یه مزرعه درندشت و گرون قیمت رو به دام و طیور و همه چیزش بزفروش کنه تا بتونه یه مسافرخونه رو دست بگیره و مدیریت کنه. این شباهت عجیب بین این دو پدر به همینجا ختم نمیشه. هاردی کوچولو هم توی خونه مادر مادرش به دنیا اومد، درست مثل لورل کوچولو. لورل تو خونه پدر بزرگ مادر بزرگش بزرگ شد، گفتیم دیگه. قد کشید شد 15 سالش. توی این سن دیگه رفت اسکاتلند پیش مامان بابا. باباش توی اسکاتلند تئاتر متروپول رو مدیریت میکرد. لورل بچه درس خون که نبود، عوضش تا دلتون بخواد مسخره بازی در می آورد. کسی هم نبود بهش بگه بچه بجا مسخره بازی بشین درس تو بخون. برعکسش بود تازه. یعنی یه سال بعد از این که رفت اسکاتلند باباش بردش روی صحنه. این شد اولین تئاترش. باباش بیشتر البته دوست داشت پسرش تو مدیریت تئاتر کمک دستش باشه، ولی خب استعداد دیگه. لورل استعداد عجیبی توی کمدی داشت. اون ور قضیه هم یه همچین بساطی به راه بود. هاردی هم مثل لورل بچه درسخونی نبود، مدرسه میرفت ولی اونجا به خاطر هیکل گندش مسخرش میکردن. هاردی دوست نداشت مدرسه رو به خاطر این بچه تخسا رها کنه، برای همین از استعدادش توی جو گفتن و آواز خوندن اینا استفاده میکرد که جلو اذیتهای ملت رو بگیره. موفق هم بود توی این قضیه، ولی سر همین جریانو هاردی فهمید که اصلا اتفاقا توی همین مسخره بازی ها استعداد داره، اصلا شاید بهتر باشه بری تو کار آواز و کمدی و اینا. اینه که مدرسه رو میپیچوند، میرفت تو گروه های کوچیک آواز میخوند. پدر بزرگ و مادر بزرگ لورل خیلی سختگیر بودن، از اونور مامان هاردی هم خیلی سختگیر بود، سر کوچکترین چیز بهش گیر میداد. احتمالاً به خاطر همین رفتارهای مستبدانه زنهای دور کودکیشون تو فیلماشون هم خیلی وقتا خانوما رو در قالب پیرزنهای افریته به تصویر کشیدن، زنهایی که این دوتا رو هی سرزنش میکردن، هی میزنن تو سرشون. البته فیلم‌ها که فیلم بود، کمدی بود، ولی کمدی هم از زیر بوته به عمل نمیاد که، بالاخره یه رگه‌هایی از واقعیات دنیای سازندش داخلش هست دیگه. ماجرای این دوتا نوجوان جویای نام توی تئاتر و کمدی تقریبا آماتور پیش میرفت تا اینکه سال 1910 وقتی این دوتا 22 سالشون بود، لورل با گروه نمایشی فرد کارنو انگلستان رو به مقصد آمریکا ترک میکنه. هنوز این دوتا از وجود هم خبر نداشتن طبیعتاً. گروه فرد کارنو یکی از معروفترین گروه های دلغک معاب اون دوران بود. یه دلغک خیلی مشهورم داشت که البته لورل نبود اون دلغکه. لورل یه جورای عضو علل بدل گروه بود. عضو اصلی این گروه دلغکی بود لاغرندام، ریزمیزه، خیلی بامزه و خیلی هم خوشفکر. قیافتن هم عینه لورل. اسمش چارلز اسپنسر چاپلین بود. بله، همون چارلی چاپلین بزرگ. البته اون موقع اینقدر بزرگ نبود دیگه، اسمال میدیوم اینا بود. اتفاقا این دوتا یعنی چاپلین و لورل توی یک کابین هم بودن وقتی میرفتن آمریکا. طبیعتا ارتباط نزدیکی هم با هم داشتن. اینا رفتن آمریکا، اجراهاشون هم انجام دادن، ولی چیزی که لورل میدید این بود که همه نگاه ها به سمت چاپلینه، اصل کاری چاپلینه. منتقدا دوره چاپلین حرف می‌زدن، دستمزد هم طبیعتاً به مساوات قرار نبود تقسیم بشه، بیشتر سر می‌خورد سمت چاپلین و یه این قدمی دادن به عضو علل بدل که لورل باشه. این شد که لورل یهویی تصمیم گرفت گروه رو ول کنه، برگرده انگلستان تا یه گروه از خودش دست و پا کنه. توی انگلستان یه بازیگری پیدا کرد به اسم تد دسموند. این دوتا با هم جفت و جور شدن، اسم گروه رو هم گذاشتن برادران بارتو. با کلی شور و انرژی چند تا اجرا تو انگلستان انجام دادند. بعد با خودشون گفتن چه کاریه که فقط ملت ستم دیده انگلستان رو بهره‌مند کنیم، بقیه کشورها از این دریای نمک ما بی‌بهره باشن، خب ستمه. این شد که پا شدن رفتن چند تا کشور همسایه رو هم آباد کنن، ولی در مجموع اجراها اونقدر موفق نبود. اون استقبالی که انتظار داشتن تو ذهنشون بود، یک دهمش هم اگه اتفاق بیفتاد کار در میومد، ولی همون هم نشد. دخلشون با خرجشون هم خونی نداشت. حتی لورل مجبور شد از داداشش یه پولی دستی بگیره که عمراتش بگذره، ولی کم کم فهمید این زوجی که تشکیل دادن جواب نمیده که هیچ، این آخریا داره سوالم میپرسه. حالا اون ور ماجرا، هاردی همون سالها تو ایالت خودشون اپراتور پروژکتور یه سینما شده بود. اپراتور سینما شدن شاید به ظاهر کار پرارزشی به نظر نیاد، که خب درسته دیگه، ولی یه خوبی برای هاردی داشت. هاردی اونجا هرچی فیلم بود رو میتونست چندین بار ببینه. فیلم هم که میگم منظور ماتریکس و جنگ ستارگان نیستا. اون زمان یه چیزایی بود به اسم فیلم سینمایی که زمانش اولا نصف فیلمای امروزی بود، نصفش هم نبود یه وقتایی. بعد اینکه خیلی خام بود، هنوز اول راه سینما بود. همه این فیلم هم جالبه که توی یه استدیو ساخته می شد، استدیوی کیستون. این استدیو کیستون رو آقای مکسنت درستش کرده بود، در واقع یه ریسک بزرگ کرده بود که پولاش ریخته بود توی همچین کاری که تاش معلوم نبود چی بشه. خود مکسنت هم جالبه، علاوه بر این که اولین کارآفرین سینما بود، یه جورایی با حفظ سمت پاشنش رو ور کشیده بود، فیلمنامه مینوشت، خودش هم بازی میکرد، کارگردان هم بود، تهیه کننده هم بود. یعنی فیلم یه جوری بود که ته تیتراژش از یه خانواده محترم رجبی هم نمیشد تشکر کرد، از خانواده مکسنت باید تشکر میشد. حالا مکسنت چه نوع کمدی میساخت الان بهتون میگم. آقای مکسنت مخترع استایل کمدی اسلپ استیک یا همون بزن به کوبه، نوعی کمدی که حرکات اغراق‌آمیز بدنی داره، کمدین هی میخوره تو در دیوار و ملت قارقار میخندن بهش. خب اون زمان ها فیلم ها هنوز صامت بود، یه جورای مجبور بودن با صحنه های پر از حرکت و جنجال و مسخره بازی توجه مخاطب رو جلب کنن دیگه. دیگه چیکار کنن، بی زمان ها صامت بودن. مثلا همین کوبوندن کیک پر از خامه تو صورت همدیگه ابداع همین آقای مکسنت بود، کاری که هنوز که هنوز مردم تو جشن تولد دارن انجام میدن، که چه کار مسخره ای هم است به خوده. چی آخه طرف تولد گرفته، شیک و پیک کرده، لباس نوهاش رو پوشیده، یهو یه من خوابه میکوبونن تو پک و پوزش، که چی مثلا اسراف هستن، معصیت داره از نظر شرعی، خیلی هم لوسه به نظرم. چی آخه، تازگی ها سیخ چوبی هم میکنن تو کیک، چیز میز بهش وصل میکنن، یهو چش و چال طرف رو کور کنی شب تولدش، خوب تو میشه. ما ایرانی هم که متخصص تلفات دادن تو زمین های مختلف هستیم، تو 4 تا تلفات توی جشن تولد هم ندیم، مثل که آروم نمیگیریم. من یه مدت دنبال باعث و بانی این کار بودم که لعنت بفرستم بهش. حالا البته باعث و بانیش رو گیر آوردم که همین آقای مکسنت باشه، ولی دیگه دلم نمیاد چیز بهش بگم. سینمای کمدی مدیونه ایشونه. خب این بی زبون هم تقصیر نداشتن. سینما صامت بود، سیاه و سفید بود. کیک رو نشون میدادن در واقع یه کپ سفید میدیدن ملت. خب باید میکوبودن تو سر کلم که مردم توجه کنن دیگه، چیکار کنن. خب روحش هم شاد آقای مکسه، نور به قبرش ببار. یه فاتحه بخونیم برمیگردم. خب برگردیم به اپراتور سینما که هاردی باشه. هاردی توی فیلم‌های مکستون میدید که یه نفرم هست که چاقه، قل می‌خوره توی فیلم، بهش هم میگن چاقالو. هاردی میگه به منم تو مدرسه میگفتن چاقالو، من چیم کمتر از اینه، والله که بیا بریم رو باسکول، من چاقالوترم هستم. تازه بازی این مرتی که چاق هم والله خیلی چنگی به دل نمیزنه چاقالو، لذا چرا من نه. هاردی تحت تاثیر این فیلم ها میره چند تا فیلم کوتاه بازی میکنه، واقعا هم تو این فیلم ها خوب بوده. همینجور توی حاشیه سینما دست و پا میزنه واسه خودش تا ببینه چی پیش میاد ایشالله. خب اون طرف میدان از جناح راست لورل رو داریم که جوگیر شده، یه گروه درست کرده واسه خودش. بعد حالیش میشه گروهش به درد نمیخوره، گروهش از هم میپاشه. لورل هم دست از پا دراستر برمیگرده به همون گروه فرد کارنو، برمیگرده و میگه ببین من دورامو زدم دیگه، واقعا دنبال آرامشم. گروه توی آمریکا بود دیگه، یعنی لورل دیگه میره آمریکا. دیگه لورل پای کار وامیسته و تلاش میکنه که صدشو بذاره واسه گروه. خوب هم پیشرفت میکنه. یه چند وقت بعد هم دیگه به اون دستمزدی که دلش میخواست میرسه. البته همچنان هنرپیشه علل بدل چارلی چاپلینه. این علل بدل معناش اینه که وقتی چاپلین به هر دلیلی نمیتونه بیاد سر کار، کار نره رو هوا، این بازیکن به عنوان یار تعویضی بیاد و پوشش بده قضیه رو، کار رو در بیاره. توی فوتبال رونالدو و مسی رو تعویض کنن، خیلی از مردم تلویزیون رو دیگه خاموش میکنن، ولی توی تئاتر دیگه طرف بلیط‌ها رو خریده و اومده اونجا گرفته نشسته دیگه، غر میزنه و بازیگر علل بدل رو تماشا میکنه. تهش هم میگه بازیگرش خوب بوده، ولی هیچ کی جای چاپلین رو نمیگیره. حالا این استدیو کیستون میاد چند تا فیلم صامت هم درست میکنه با چارلی چاپلین که لورل هم یه نقشای کوچولوی توش بازی میکنه. حالا اگه فکر میکنید اینجا تو استدیو کیستون بود که لورل و هاردی یهو به هم رسیدن و همکاریشون رو شروع کردن، باید بگم نه خیرش، اینجوری ها نبود. اینا دارن کم کمک به هم نزدیک میشن، ولی هنوز راه زیاده و مسیر ناهموار. هنوز باید یه خورده صبر کنیم. بعد از این فیلم ها چاپلین چند تا کار خوب بهش پیشنهاد میشه، چند تا قرارداد توپ میبنده و دیگه از گروه فرد کارنو میزنه بیرون. حالا دیگه مسی و رونالدو کلن میرن توی یه لیگ دیگه و جا برای جوانترا باز میشه، جوانتری که اسمش لورل باشه. یه نکته جالب توی ارتباط چاپلین و لورل وجود داره و اون این که لورل همیشه افتخار کرده به همکاریش با چاپلین، ولی تو بگو یه بار چاپلین در اومد باشه گفته باشه که این بنده خدا همکارم بوده. اصلا هیچ وقت اسمی از لورل نبرده که نبرده. حتی وقتی زندگی نامش منتشر شد هم باز اسمی از لورل توش نمیبینیم. دلیلش رو هم واقعا نمیدونم چی بوده، اگه شما فهمیدین بیا به منم بگین. ولی از اون ور لورل را برا افتخار کرده به همکاریاش با چاپلین. حتی یه بار ازش پرسیدن ناراحت نیستی که چاپلین ازت نامی نبرده کلن؟ لورل میگه من حتی لیاقت این که اسمم تو یه جمله با چاپلین بیاد رو هم ندارم، ناراحت هم نیستم. هاردی سال 1913 از شغل تئاتر و سینماداری میزنه بیرون و میره فلوریدا که توی صنعت فیلمسازی شانسش رو امتحان کنه. خب اونجا سگ نمیشناسه هاردی رو. برای اینکه اسمی در کنه میره تو کافه رستورانا و تئاترها آواز میخونه. یه دو دنگ صدا داشته این استفاده میکرده دیگه. اسم خودش رو هم گذاشته بود یه تن شادی، که خب به خاطر هیکلش این اسم رو گذاشته بود رو خودش، با مزم هست اسمه. البته گفتیم که هاردی همیشه به خاطر چاق بودنش مسخره میشد از بچگی، الان هم راضی نبود از چاق بودنش، ولی کار کمدی همینه دیگه، باید لبخندی بر لب داشت و به هر شکلی با خنده های مخاطب کنار اومد و نترسید. میشه گفت یه جورایی ترس و پرهیز و بدعخمی و دلخوری و اینا یه جورایی مرگ کمدی کمدیانه. توی همون سال 1913 لورل دوباره جوگیر شد، دوباره فیل شاد هندستون کرد و از گروه فرد کارن اومد بیرون تا تنهایی کار کنه. دیگه کم کم داره دستمون میاد که این لورل یه خورده تصمیماتش عجولانه است. هول انگار یکی افتاده دنبالش، میگه زود 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 تصمیمتو بگیر دیگه. حالا باز از این تصمیمات یهویی ازش سر خواهد زد و خواهیم دید در ادامه. ته ذهن لورل این بود که چاپلین راه درست رو رفته دیگه، پس برای موفقیت باید خودش هم همون راه رو بره. ولی خب این منطق خیلی درست و درمون نبود دیگه. چاپلین بود، زود موفق شد چون خیلی محبوب بود، چون همه میخواستن ببیننش، این ور اون ور صحبتش بود، ولی لورل که این محبوبیت رو نداشت اون موقع، برای همین نشد دیگه. یعنی لورل بعد از جدایی از گروه تاترش دقیقاً رفت همون نقشایی رو بازی کرد که چاپلین بازی می‌کرد، ولی خب به جواب نمی‌رسید. این شد که دوباره مشکلات مالی برای شروع شد، افتاده بود توی دست انداز. ولی از اون سمت میدان هاردی داشت خوب پیش میرفت، کم کم داشت میخزید تو فیلم ها بازی میکرد، حتی به تلویزیون هم راه پیدا کرد، تونست یه قرارداد ببنده با یه کمپانی فیلمسازی نقشه یه بابای هیلگر رو بازی کنه. اوزا ولی برای لورل خوب پیش نمیرفت، کاروبارش رو هوا بود دیگه، داشت توی کشور سرمایه‌داری آمریکا کم کمک تیزی خط فقر رو حس میکرد. کم کم داشت به ذهنش میرسید که غزل خدافزیه رو بخونه و برگرده خونشون انگلستان روباه پیر. ولی دلش هم نمیمد این مسیر سختی رو که اومده بود رو برگرده. چیزی که باعث شد لورل اصلاً دیگه نخواد برگرده انگلستان شروع جنگ جهانی اول بود. خب انگلستان یه طرف ماجرا بود دیگه، اگه برمیگشت مشمول شرکت در جنگ میشد، خیرکش میکردن میبردنش جنگ، با اون حالت لاجونش و با اون قدرت ناجور تصمیم گیریش و تکانشی عمل کردنش احتمال داشت جونش رو از دست بده اونجا. این شد که فکراشو کردید توی آمریکا با نداری و فقر باز کمتر کشته میشه، همینجا بمونه بهتره. لورل صبر کرد تا بالاخره سال 1917 کاروبارش یه تکونی خورد. گروه کمدی خودش رو درست کرد، با خانم می شارلت دالبرگ شروع به همکاری کرد. این خانم می شارلت از استرالیا اومده بود آمریکا، در واقع از دست شوهرش فرار کرده بود اومده بود اینجا. بعد که اومد توی گروه لورل، نقش معشوقه لورل رو داشت توی تئاتر. بعد لورل همینجور عاشق پیشگی رو از تئاتر کشون تو دنیای واقعی و اونجا هم عاشقش شد. دیگه اینا شدن زن شوهر غیر رسمی. نمیدونم چجوری میشه زن شوهر غیر رسمی، ولی دیگه شده. برای اینکه کسی می رو نشناسه فامیلش رو هم تغییر داد به لورل. پس چی شد؟ گروه دو نفرشون اسمش شد لورل و می لورل. با اتکا به نیروی عشق و جوانی این دوتا با گروهشون پیش می رفتن، خوب هم پیش می رفتند. هاردی هم اون ور میدان داشت تقریبا خوب پیش می رفت. تا سال 1917 بیش از 100 تا فیلم ساخته بود. حالا این که میگم تقریبا خوب پیش میرفت به خاطر این بود که همه این فیلم ها رو برای کمپانی های دم دستی میساخت، ولی خب داشت توی صنعت سینما پیشرفت میکرد دیگه. هاردی کارش یه جوری بود که باید نونش توی روغن میبود. یعنی چی؟ یعنی باید غذای چرب و چیل میخورد، الکل میخورد، توی رژیم نه به غذای سالم شرکت میکرد، چون چاغالو بودنش توی سینمای صامت اون روزا دقیقاً برگ برندش بود، باید همیشه سر وزن میموند. البته همین زندگی ناسالم بعدن یقش رو گرفت. لورل هم بعد از عمری کار تئاتر بالاخره سال 1917 اولین فیلم خودش رو ساخت. نقش یه آدمی رو بازی میکنه که گرفتار شیزوفرنیه، آدمی که فکر میکنه ناپلئون بناپارته. جالبه که بعدن هم از این نقشای دو شخصیتی تو کارنامه هنریش زیاد بازی کرد. ارتباط لورل با همسرش می ولی اونقدر خوب پیش نمی‌رفت. کار و زندگی قاطی شده بود، یک چیز شرمشوروایی داشت درست می‌شد. می انتظار داشت که لورل هر کاری می‌سازه اونم ببره دیگه. انتظار که اصرار داشت در واقع. لورل میگفت بابا نمیشه که، خاله بازی مگه، هیئتی مگه می‌خوایم کار رو جلو ببریم؟ خیلی وقتا لازم نیست دوتامون باشیم توی یه پروژه. می میگفت چطور اون اولا که جیک جیک مستونت بود، صبح تا شب داشتیم کار میکردیم کنار هم، خیلی هم خوشحال بودیم، حالا نمیشه؟ من که میدونم تو دل زده شدی از من که میدونم چته. خلاصه که اینا جر و بحث داشتن. بعد موقع هم بود این جر و بحث، چون لورل حالا بعد از این همه خورده کاری تونسته بود با یه کمپانی فیلم‌های کمدی همکاری کنه، قرارداد ببنده برای نویسندگی و بازیگری. جالبم از قراردادش، توی قراردادش نوشته که خانم می توی هیچ صحنه‌ای نباید باشه، یعنی دعواهای زناشویی تا پای قراردادهای کاریشون هم کشیده شده بود. از نظر حرفه‌ای واقعا حق با لورل بود دیگه، مخاطب می رو دوست نداشت، حضورش لطمه می زد به کار. می هم یه خورده به خودش پیچید، یه خورده کزم قیس کرد، یه خورده صبوری کرد ببینید چی میشه تش، ولی چیز مورد انتظاری نشد. این شد که می و لورل وارد قرارداد جدایی شدند. اون قرارداد هم اتفاقا عجیبه، واقعا عجیبه. می گفت بسیار خب، پول منو بدید که برم استرالیا، رد کارم میشه چند هزار دلار، اینا رو بدید تا برم استرالیا. البته این پیشنهاد رو هم مدیر کمپانی بهش داده بود که بتونه روان لورل رو آزاد کنه از دست این خانم محترم. بعد تازه به کاپیتان کشتی هم گفته بود تا زمانی که یک ساعت از خشکی دور نشدین پول این خانم رو بهش پرداخت نمی کنین. شما ببین می دیگه کی بوده که از ترسش همچین کاری کردن، یعنی میترسیدن پوله رو بگیره بپره تو آب شنا کنه برگرده از دست سر. یه جوری برنامه ریزی کرده بودن که این بره که بره. جدایی عاشقانه ای داشتن. لورل کلن آدم ازدواجی بود. یه سال بعد از جدا شدنش از اون خانم استرالیایی می دوباره هوای ازدواج کرد، البته این بار به صورت رسمی با خانم لوئیس نلسون. گفتم که اون ازدواج قبلیش رسمی نبود، تازه رسمی نبود اون تو شد. شما فکر کن اگه رسمی بود این وزه لورل رو به آتیش میکشید، خاکسترش رو توبره میکرد، میرفت تو شنبه بازار استرالیا میفروخت. دقیقاً به موازات این اتفاقات هاردی هم سال 1920 از زنش جدا شد. البته نگفتم ازدواج کرده بود، حالا دیگه ازدواج کرده بود، حالا جدا شد. هاردی توی اظهارنامه طلاقش نوشته بود که زندگیشون پر از ریا بوده، همسرش باهاش با بیرحمی رفتار میکرده، عیوب منو هر جا که میتونسته این بزرگ نشون میداده، نگم دیگه، خیلی بد بوده. خلاصه تازه شاهدم دارم. شاهدش حالا کی بود؟ دومش، دوست دخترش. شاهدش مرتل ریوز، همون زنی بود که باهاش زندگی میکرد همون موقع. به معنی هم که اینا طلاق گرفتن پریدن ازدواج کردن، ماشاءاللهشون بشه. پس لورل و هاردی توی یه سالهای نزدیک به هم از همسرشون جدا شدن و یه سال بعد هم ازدواج کردن. خار شباهت اینجا تو چش جفتشون رفته بود دیگه. هنوزم اینا از وجود هم خبر ندارند، هنوزم اینا یه بار اتفاقی هم از کنار هم رد نشدن. لورل داشت یه گوشه از آمریکای جنایتکار بازیگریش رو میکرد، دونو ماستش رو میخورد. هاردی هم یه گوشه دیگه از همین کشور انحطاط یافته داشت بازیگری میکرد، ولی اینا هنوز همدیگر رو نمیشناختن. یه چند بهتون بگم که در جریان باشید. توی آخرین اپیزودی که زندگی نامه کار کردیم، یعنی بیلی وایلدر، ایران با آمریکا تو مذاکره بودن. یک حالت حسن نیت و مسامحه‌ای به وجود اومده بود تو مملکت، به خاطر همین اونجا گفتن بیلی وایلدر تو کشور دوست عزیزمون آمریکا مشغول به فعالیت بود. الان دیگه اون خبرها نیست، مثل که مواضع تغییر کرده، لذا الان برگشتیم سر مواضع قبلی همیشگی اون با شیطان بزرگ به عنوان فرشته کوچک. دیگه بر نمیتابیم اونا رو دیگه، خاک تو سر همش میکنن. حالا 4 تا فیلم هم ساختن دیگه، دلیل نمیشه چیکار کردن. ببخشید یه داغ میکنم سر این چیه اساسم. کجا بودیم؟ آها، این دوتا داشتن توی دنیای خودشون اون ماستشون رو میخوردن، ولی کار لورل جلو دوربین به راه. You have 5 new messages. Hey Carl, it's Jen from finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, finance. Just need those receipts today. Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
حتی کار هاردی نبود. چرا؟ هیکل هاردی بهتر از لورل بود؟ نه، برعکس. لورل اون همه اسکینی بود، هاردی اون همه پک و پهن، یه تن وزن داشت. پس چی بود؟ چشای هاردی رنگی تر از لورل بود؟ اینم نه، برعکسش بود. هاردی چشاش مشکی بود، لورل ولی چشم رنگی بود. چشاش آبی روشن بود. اصلا مشکل سر همین چشما بود. چشم منبع فتنه ها و گرفتاری های زیادی بوده در طول تاریخ بشریت. از اونور باعث سعادت و بهروزی و خوشبختی خیلی ها هم بوده. کلن چشما نسبت به اینکه یه گل جا از بدنن خیلی بهشون توجه شده. شما ببین چقدر دیوان شعر نوشته شده بابت همین چشما. ولی شما یه بیت شعر درباره غبغب معشوق بگرد ببین پیدا میکنی. یه بیت شعر درباره گوش و حلق و بینی کسی پیدا میکنی. فقط چشم. حالا مشکل چشمای لورل چی بود؟ اون موقع فیلم ها سیاه سفید بودن. کیفیت فیلمایی که می گرفتن یه جوری بود که لورل با اون چشمای رنگی روشنش شبیه به روح می شد توی فیلم. یعنی چشاش سفید نشون داده می شد. ژانر وحشت می شد بیشتر تا کمدی. این شد که اول بهش گفتن شما می خوای حالا خیلی نزدیک دوربین نیا. از همون دور کاراتو بکن، بازیاتو بکن. بعد دیدن باز نمیشه. گفتن نظر چیه نویسندگیت رو پشت دوربین ادامه بدی؟ اینقدر دل مردم هم نریزه پایین به خاطر چش و چالت. این شد که لورل یه مدتی رفت پشت دوربین و به عنوان نویسنده مشغول به فعالیت شد. واقعا کار دنیا عجیبه. توی دهه 70 شمس خودمون اصلا این چشم رنگی بودن برای بازیگر ایرانی همه چیز بود. یعنی چشاش رنگی بود میتونست بازیگر بشه. بعد یه سری جزئیات مربوط به مهارت بازیگری و اینا هم مشکل ساز میشد که اون حالا یه جوری حلش میکردن دور هم. یعنی یه مش بازیگر داشتیم که صرفا با چشمای رنگیشون چقدر نون که سر سفره زن و بچه و دوست دختراشون بردند. ولی این لورل ننه مرده سر همین آبی روشن چشاش رونده شد پشت دوربین. یعنی اگه لنز چشم هم اختراع شده بود کارو در می آورد، ولی کمبود امکانات از هر جهت بیداد می کرد اون دوران. ولی خبر خوش اینه که تکنولوژی در حال پیشرفته. البته این خبر خوش برای هنرمندان با استعداده و خبر بد برای هنرمندان بی استعداد. کم کمک تکنولوژی دوربین پیشرفت کرد. کمپانی لورل اینا یه دوربین با آخرین تکنولوژی خریدند. یه تست هم از لورل گرفتن و دیدن حالا چشا معلوم شد تازه. حالا دیگه لورل جزو ژانر وحشت محسوب نمی شد. این شد که لورل دوباره به میادین برگشت. نویسندگی رو کم کرد و بیشتر اومد جلو دوربین. کمپانی توی فیلمایی که می ساخت از هاردی هم گاهی استفاده می کرد. از این ور هم لورل گفتم که خودکارش رو گذاشته بود زمین، اومده بود جلو دوربین. اینجا بود که یه وقتایی توی فیلم مثلا می دی این دوتا نقش مختلف بازی می کردن. نقشایی که دور از هم بود البته، ولی هر دوتا توی یه فیلم حضور داشتند. چند بار که اینا توی یه پروژه بازی کردن، یکی از کارگردانهای استودیو به اسم لئو مکری توی یکی از جلساتشون در اومد گفت به نظرم جالب میشه که اون پسر چاقه با اون پسر لاغره با هم همبازی بشن. اون چاقه، اون لاغره، ممکن است ترکیب اینا چیز خوبی در بیاد. بیایم این دوتا رو بذاریم بغل هم، شاید چیز قشنگی از توش در بیاد. لئو مکری کارگردانی بود که فقط به خاطر ظاهر لورل و هاردی پیشنهاد داد که اینا با هم زوج بشن، صرفاً به خاطر تضاد هیکلشون. سال 1927 فیلم سوپ اردک ساخته شد. یه فیلم 20 دقیقه‌ای که لورل و هاردی توی این فیلم زوج هنری هستند. به محضی که این فیلم منتشر شد همه چشم ها به سمتش چرخید. چقدر این دوتا کنار هم خوب بودن، چقدر ترکیب بامزهی درست کرده بودن. اینا دیگه شدن زوج هنری. توی 7-8 سال 20-30 تا فیلم کوتاه کنار هم بازی کردند. تا تکنولوژی از اون ور به سرعت در حال پیشرفت بود و کمپانی تونست فیلم‌ها رو صدادار کنه، یعنی با موسیقی و جلوه‌های صوتی. به یک سال نکشید که تکنولوژی سینما اونقدر رشد کرد که دیگه سینمای صامت کم کم جاشو داد به سینمای صدادار. این رشد تکنولوژی که باعث میشه بی استعدادها حذف بشن با استعدادها بیشتر رشد کنن، برای سینمای صدادار هم این قضیه صادق بود. حالا دو تا بازیگر کهنه کار که خاک صحنه خورده بودند میتونستن از صداشون هم استفاده کنن، میتونستن دیالوگ بگن و خیلی خوب دیالوگ بگن. حالا یه پرش طولانی اگه داشته باشیم به دنیای امروز، ماجرای هوش مصنوعی هم همینه دیگه. یعنی اونا که هوششون خیلی به کار نبوده تا حالا ممکنه حذف بشن، ولی اون که از هوشش استفاده میکرده واسه کارش، حالا یه هوش کمکی هم میاد ور دستش، دیگه ببین چی بشه. ماجرای صدادار شدن سینما حدودای سال 1928 هم بلبشوی مثل هوش مصنوعی امروز به پا کرد. آدمای گنده‌ای مثل چارلی چاپلین خیلی در برابر صدادار شدن سینما مقاومت کردند، ولی البته بعدتر خب مقاومت رو شکستن دیگه. خیلی ها هم تو این تحول شغلشون رو از دست دادن، خیلی از مشاغل هم البته ایجاد شد. برای لورل و هاردی هم البته این صدادار شدن چالش بود، همه چی به این راحتی هم نبود. صدادار شدن سینمای صامت یه چی تو مایه های اینه که تو خونتون با شلوارک و زیرپوش چرک لم دادی تو حال خودتی، یهو مامان دوربین ویدیو کالش رو میگیره سمتت که به خاله بتول سلام کنی، برقای سفاز آدم میپره یهو. حالا لورل و هاردی هم وقتی دیالوگ گفتن و ضبط شد، دیدن اه چه عجیب صداشون. صدای هاردی یه صدای بم با ابهته، از اون ور صدای لورل یه صدای زیر فلته، ولی اتفاقا همین ترکیب متضاد تو صداشون به کاراکتراشون کمک میکنه. هاردی قدش بالای 180 بود، 135 کیلو هم وزنش بود ماشالله. لورل ولی قد و وزنش تقریبا نرمال بود، در واقع این هاردی خیلی غول بود، این کنارش کوچیک نشون داده میشد. لورل 173 قدش بود که خیلی هم کوتاه نیست، وزنش هم نزدیک به 60 کیلو بود که کم بود ولی حالا نه اونقدر. لورل موهاش رو هم همیشه پفی و بالا نگه می داشت، ولی هاردی می چسبوند به کف سرش انگار گاو لیست زده. از اون ور لورل اون کلاه گرد معروفش رو که همیشه چند سایز از سرش کوچیک‌تر بود میذاشت رو کلش، به خاطر همین هم میافتاد زمین. هاردی برعکسش، کلاهش چند سایز بزرگتر بود. همه چی متضاد، همه چی بامزه. اینا میتازوندن میرفتن جلو توی کار، ولی همسر هاردی یه خورده داشت بیش از حد الکل مصرف میکرد. وقتی هم هاردی به روش میآورد میگفت من نه بابا، من شب جمعه رفقایی باشن هر از گاهی دور همی بال کباب کرده باشه کسی اینا، من که نه بابا. ولی هاردی اینو نمیدید، میدید که خانومش حالش خوب نیست، یا مسته یا خوابه، نیست دیگه، توی یه لیگ دیگه است. هاردی هم دیگه سری همین خونه نمی اومد، می رفتی خودش. کم کم خانومش گفت دیگه می دونم سرت یه جا گرمه که خونه نمی آیی. هاردی گفت نه بابا، من کجا، همش کار و فیلم و گرفتاری، و چرا به من گیر می دی اصلا؟ خانومش گفت که اگه مشکل الکل منه باشه، دیگه ترک میکنم. رفت توی ترک و اینا با هم خوب شدن، ولی تو این مدت هاردی رفته بود آرامشه رو پیدا کرده بود یه جا دیگه، با یه خانومی به اسم وایلا مورس. هیچی دیگه، اوضاع خانوادگی لورل و هاردی نامیزون، ولی توی کار خیلی خوب داشتن جلو میرفتن، اصلا تو اوج بودن. به خصوص سال 1932 که براشون یه سال فوق‌العاده بود، برای فیلم The Music Box، جعبه موسیقی، جایزه بهترین فیلم اسکار رو بردند. توی این فیلم لورل و هاردی یه درشکه تهیه میکنن که بار ببرن، یه دو قرون 2000 پول دستشونو بگیره. اولین بارشون یه پیانو سنگینه که قراره اینو ببرن واسه یکی که خونش کلی پله داره.
Hey, Ollie!
What?
Somebody home.
Are they up there?
No, I heard them coming up the stairs.
You heard them coming up? Well, stupid, that was me!
That was you?
Why, certainly.
Well, how'd you get in the house?
Well, I was standing on the ladder while you were pulling the piano up and the block intact. Get back in there!
خب حالا صداشون رو شنیدین دیگه. برای اینکه جون همه راحت بشه، از این به بعد دوبله فارسی‌هاشون رو پخش میکنم واسهتون. چندین دوبلور قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، تا حالا به جای لورل و هاردی حرف زدن. مثلا همین سکانس اینجوری میشه.
هی آلی، جن یه نفر تو خونه است، یعنی اون بالاش؟
نه، شنیدم که داشت از پله‌ها میومد بالا.
شنیدی که داشت میومد بالا؟ خب احمق نادون اون من بودم.
تو بودی؟
خب معلومه.
تو چطوری رفتی تو خونه آلی؟
من زیر نردبون وایساده بودم که تو تنها پیانو رو ول کردی رو سرم، بعدش من برگرد برو تو کلام بنداز.
بیا
باز دیگه چی شده؟
کلاه من سر توه.
لورل توی دو تا چیز خیلی طمع داشت. سر همین دو تا چیز هم خیلی عجولانه تصمیم میگرفت. یکیش پول بود، یکیش هم زن. همیشه از این که دستمزدش کمه نالون بود. تصمیمات عجیب و غریب کاری هم که کم نگرفته بود سر ماجرای دستمزد. درباره زنها هم طمع داشت. سر همین طمع کاریش زنش هم درخواست طلاق داد. درست همون زمانی که هاردینا هم داشتن جدا میشدند. کلن حوادث زندگیشون رو هم گویا صد کرده بودند با هم. لورل وقتی از همسر دومش جدا شد رفت سراغ کیس جدید ویرجینیا روت راجر. این نقل و انتقالات خیلی سریع صورت می گرفت. یعنی یه جورایی طرف رو تو آب نمک خابونده بود قبلن. غرب کلن منحط دیگه. حالا این ویرجینیا رو که از آب نمک در آورد سریع هم باهاش ازدواج کرد. دست به مهره حرکت بود برای لورل. حالا درست زود طلاق می داده ولی نیمه پر لیوان رو هم ببینیم. زود هم ازدواج می کرده از اونور. مشکلات زناشویی این دوتا کمدین توی دهه 30 اصلا شد موضوع اصلی فیلماشون. توی فیلمهای لورل و هاردی کاراکتر زن یه آدم عصبی و بیکله است که هی میخواد این دوتا احمق رو به راه درست بکشونه، یعنی خرکششون کنه. واقعا هم چالش ازدواج و طلاق اینا به خصوص اون دوست عزیزمون لورل خیلی عجیب بوده. مثلا همین ویرجینیا که همین الان عروسش کردیم تو قصه به سالی نکشید که سر ناسازگاری پیدا کرد. ویرجینیا علاوه بر طلاق پول مول زیاد هم میخواست. لورل هم که نقطه ضعفش پولش بود دیگه، پول و زن رقص نقطه ضعف ها بود. واقعا من یه نگاه به زندگی خصوصی درب و داغون اینا میکنم، بعد یه نگاه به زندگی موفق کاریشون میکنم، سرم گیج میره. یعنی توی اون وضعیت اینا اینقدر تونستن فیلمای ماندگار بسازن، این خیلی چیز عجیبیه. درست عین دلقک ها که لبخندشون ماسکه، ماسکی که جلو صورت و احساسات واقعیشون رو گرفته. حالا اینکه این طلاق و دعوا تقصیر این بود یا اون بود کاری نداریم، به ما ربطی نداره. به هر حال زندگیشون جهنم بوده دیگه. بعد همینو می اومدن بهترین فیلمای کمدی رو می ساختن، میرفتن به طلاق ازدواجشون میرسیدن. توی اوج خودشون هم بودن اون موقع. دیگه طرفداران این زوج کمدین نه توی آمریکا نه توی انگلستان بلکه همه جای جهان بودند. فقط هم مردم عادی طرفدارشون نبودن ها. یه آدم بزرگی مثل والت دیسنی که توی اپیزود 119 پادکست طنزورزی راجع بهش گفتیم هم طرفدار اینها بود. والله که من دوست دارم درباره زندگی هنری اینا بیشتر حرف بزنم، ولی مگه این لورل میذاره؟ نگه میذاره. هنوز درست و درمون از ویرجینیا جدا نشده بود ته یه عملیات انتحاری با یه زن روس ازدواج کرد. رل بزنه و دوستی و اینا هم نه ها، قشنگ ازدواج کرد. خانم ورا ایوانوف. ایشون به پول پرستی تو هالیوود معروف بود. خیلی هم با وضوع 4K دنبال پول بود توی این رابطه. لورل بهش گفت وقت تنگ، سری بریم ازدواج کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ رفتن سری مجلس عروسی به پا کردن که از اون ور ویرجینیا سر رسید بالا سرش گفت حاجی جان ما هنوز به صورت رسمی طلاق نگرفتیم. لورل گفت ای سک تو این بوروکراسی آمریکای شیطان بزرگ که اینقدر دست و پای جوونا رو برای ازدواج میگیره، خب طول میکشه مراحل طلاق. دفترخونه ها و دادگستری اینا هم یا رفتن صبحونه یا رفتن نماز، وقتی هم هستن سیستم قطع، چیکار کنم؟ خب جوون عذب رو زمین خدا که راه میره همینجور گناه پاش مینویسن، همینجور مجرد راه برم که گناه پام بنویسن. خلاصه جوری شد که اون عروسی سوری فرمالیته برگزار شد دیگه. بعدش دوباره مجبور شدن یه عروسی دیگه هم بگیرن، خطبه عقد روسی هم خوندن بر محکم کاری که تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان، اینا رو روسی خوندند. درستش البته این بود که خطبهشون اینجوری باشه که تو را فعلا من برگزیدم از میان این همه خوبان، فعلا الان که دارم صحبت میکنم برای زیستن فعلی با تو میان این همه گواهان که دم به دقیقه بعد گواه وایستن و این صحبتو. حالا به هر حال ازدواج سوم لورل هم به سلامتی و میمنت برگزار شد.
زندگی نبود که، ریالیتی شو لاوایلند بود. انگار اگه فوری فوتی با یکی جفتی جور نمیشد حذفش میکردن.
باریک و بلند
داشته،
ظریف و لبن
داشته،
مو فرفری و گیس و کمند از همه رنگ، ناز و قشنگ رنگ و بارنگ
داشته.
یکی پیرنش گل گلی و یکی دیگه‌ش لب گلی بود، اما میونه اون همه گل
توپلی واسه سو گلی بود، توپلی واسه سو گلی بود، توپلی واسه سو گلی بود، توپلی واسه سو گلی بود.
لورل و هاردی با کمپانی هلروج کار میکردن. این کمپانی هلروج هم با لورل خیلی مشکل داشت. یکی سر این که به خاطر ازدواج طلاقاش تقاضای دستمزد بیشتر میکرد، چالش مالی زیاد داشت کلن. یکی هم به دلیل اینکه لورل میخواست ایده های خودش رو اجرا کنه. نویسنده هم بود، کلی هم تجربه تئاتر داشت، این بود که میگفت ایده من قطعا بهتره، جای بحث نداره اصلا. کمپانی و لورل همیشه سر ایده ها و سناریو بحث داشتند. یه وقتایی هم لورل دیگه کوتاه می اومد و قبول می کرد، ولی می رفت جلو دوربین کار خودش رو می کرد. سر همین چالش ها باز هم لورل عجول، لورل نادان، تصمیم گرفت که از کمپانی بزنه بیرون. هاردی ولی مون تا قراردادش تموم بشه. یه بابایی هم پیدا کردن با هاردی زوج هنری بشه تو فیلماشون، ولی معلومه که این ایده محکوم به شکست بود. مردم لورل و هاردی رو میخواستن، دوتاشون رو کنار هم میخواستند. کمپانی دید نمیشه، سال 1939 اومد پیش لورل و راضیش کرد که قرارداد امضا کنه. توی همون سال لورل یه قرارداد مهم دیگه هم امضا کرد که همانا حکم طلاق از زن روسش بود. اینا دو سال هم ازدواجشون طول نکشید. این روس وزه تو دادگاه در اومد گفت لورل منو تهدید کرده که زنده زنده میخواد دفنم کنه، مقدماتش هم آماده کرده. حالا ماجرا چی بود؟ لورل یه گودال توی حیات پشتیشون داشته میکنده، زنش میاد میپرسه این واسه چیه؟ لورل هم میگه تا تو رو توش دفن کنم. قطعا این شوخی بوده، ولی دیگه گفته دیگه، حالا بیا و ثابت کن با من کمدینم، اینجور شوخی سازی ها تو مغز من یه سری در جریانه. دیگه باید با پول جبران میکرد قضیه رو. هاردی از اون ور با یه ویرجینیای دیگه، ویرجینیا لوسیل جونز، ازدواج میکنه. سال 1940 دیگه اینا تا آخر عمر با هم زندگی میکنن. یعنی توی ازدواج سوم دیگه هاردی به لورل میگه من دیگه نمیتونم با تو توی مبحث طلاق ادامه بدم، من دیگه میخوام مثل آدم زندگی کنم، تو برو به فعالیت تو دفترخونه های طلاق و ازدواج ادامه بده.
صبح خیر فرشته من.
امروز حالم خوب نیست. شما دیشب کجا بودین؟
استن منو برد دیدن برنامه پانک وجودی.
من عصبیم. اون وقت تو استن اینجاست، استن اونجاست، استن میخواد منو ببره اینجا، منو ببره اونجا. دارم بهت میگم اون منو عصبی میکنه. تو شرمت نمیشه از این که تو رو تو خیابون با اون میبینن؟ وقتی بهت میگم چه نباید، خب چرا جواب تلفن نمیدی؟
چشم این کارو میکنه. الو
توی اولی؟
بله.
دو تا بلیت درجه یک برای امشب گرفتم، یه جور مسابقه است، میتونی تنهایی بیای؟
بله آقای جونز. متشکرم آقای جونز، البته که درک میکنم. خداحافظی شما آقای جونز.
جنگ جهانی دوم آتیشش بالا میگیره، هاردی و لورل برای همیشه از استودیوی روچ میان بیرون. دیگه هاردی هم 50 سالش شده، لورل هم که 2 سال ازش بزرگتر بود، روزگار هم تغییر کرده بود. اون دوره اوجشون طی شده بود. اینا هم خدایش انواع و اقسام دوراشون رو زده بودن و تو اون سن دیگه دنبال آرامش بودن. لورل هم یه روز در اومد گفت استودیو میخواد با همون قرارداد ببنده، یه قرارداد توپ. ولی این لورل عجول، این لورل عجول باز هم قرار بود از هول حلیم خودشو بندازه وسط دیگ. قرارداد رو درست نخونده بود، نمیدونست که توی قرارداد بهشون اجازه اظهار نظر توی فیلم رو نداده بودن اصلا. در واقع فقط از برند لورل و هاردی میخواستن استفاده کنن. لورل هم که مهارت عجیبی داشت توی امضا کردن ورقه هایی که زندگیشو به فنا بده، حالا این دوتا گیر افتاده بودن توی پروژه هایی که قرار بود اونا رو احمق‌تر از قبل نشون بده. دیگه خبری از ایده های خوبشون نبود. الان شده بودن بزرگ سالهایی که باید ادای بچه ها رو در می آوردند. ولی خب کمپانی هم جایی نمیخوابه که زیرش آب بره. فیلم ها مخاطب پسند بودند ولی اون کیفیت قبلی رو دیگه نداشتند. سال 1946 لورل هم با آخرین زنش که چهارمی باشه ازدواج میکنه، خانم آیدا رافائل. دیگه وقت آرامش و ثبات بود. سن و سالی که آدم این دو قلم جنس رو نیاز داره، ولی دقیقاً این دو قلم جنس از دست آدم فرار میکنن توی اون سن و سال. اضافه وزن هاردی داشت کار دستش میداد، دیابت و مشکل پروستات داشت. پزشکان بهش گفتن با این وزن زیاد بدنت یه عمری گفتی خندیدیم، ولی حالا دیگه بعد وزنت رو کم کنی تا جون سالم به در ببری. سبک زندگی جفتشون هم مزخرف، به خصوص هاردی که غذای چرب و چیل زیاد میخورد. بعدش هم که میگن سیگار خیلی میچسبه، سیگار فراوون، هرس و جوش کار، تنها ورزششون هم این بود که پله های دادگستری رو بالا پایین میرفتن برای طلاق و اینا. توی این دوران افول یه روز هم یه سریالی بهشون پیشنهاد شد به اسم افسانه های لورل و هاردی. لورل خوشحال و خندون نشست به نوشتنش که یهو سکته قلبی کرد. سکته کرد و این پروژه سریال شروع نشده تموم شد. سال 1956 هاردی از ترس جونش رژیم سختی گرفت که تو مدت کوتاهی حدود 70 کیلو کم کرد، یعنی یه خورده بیشتر از اندازه کل هیکل لورل. جای عجیب ماجرا اینجاست که یه آدم محبوب و معروف برای حفظ جونش همچین رژیم سختی میگیره، ولی نتیجهش میدونین چی میشه؟ این میشه که همه و همه از افراد نزدیک تا مخاطبای فیلماش بهش میگن این دیگه چه کاری بود کردی؟ تو توپلت با نمکه، واقعا یه آدم دیگه ای شدی، انگار اصلا نمیشناسیمت. دیگه هاردی با اون هیکل لاغر شدهش نمیتونست اون هاردی باشه که مردم و فیلمسازا بهش عادت کرده بودند. این وزن کم کردن البته عوارضی هم داشت. چند ماه بعد یه سکته هم سهم هاردی شد. اینا ست کرده بودن دیگه. سکته هاردی ولی یه سکته معمولی نبود که رد کنه بره رد کارش. انداختش روی تخت. یه سال همینجور روی تخت بود تا اینکه سال 1957 توی سن 65 سالگی از دنیا رفت و دنیای کمدی و رفیقش رو برای همیشه تنها گذاشت. لورل به مراسم ختم هاردی نرفت چون واقعا پاهاش یاری نمی کردند. بعد از 24 سال همبازی بودن، بدترین خبر دنیا همین مرگ رفیقش بود. لورل بعد از مرگ هاردی دیگه خیلی کم پیش می اومد که جلوی دوربین قرار بگیره و بازیگری کنه. توی دوران که هاردی روی تخت بود و دوست نداشت کسی رو ببینه، لورل همیشه استثنا بود. لورل همیشه کنارش بود. وقتی هاردی خیلی بد اونق میشد، زنش ویرجینیا زنگ میزد به لورل که یه تو که پاپا شو بیا اینجا به داد رفیقت برست. توی این دنیا فقط لورل بود که میتونست هاردی رو سر ذوق بیاره و خندش رو در بیاره. البته رابطه این دوتا بیشتر همون سر کاراشون بود. بعد از اینکه کار تموم میشد هر کسی میرفت سمت زندگی خودش. خیلی رابطه خارج از کار با هم نداشتند، ولی همش سر کار بودند دیگه. خیلی هم همدل بودند و دلبستگی داشتند. لورل بعد از هاردی زندگی هنری درخشانی نداشت. انتظار مرگ رو داشت چون اینا با هم ست بودند دیگه. ولی 8 سال بعد از هاردی فرصت زندگی داشت. سال 1965 لورل توی سن 74 سالگی درست مثل هاردی یه سکته قلبی میکنه و از دنیا میره. چیزی که روی سنگ قبرش نوشتند شبیه به همون بود که برای هاردی نوشته بودند. استاد کمدی، کسی که نبوغش در هنر کمدی شادی رو برای دنیایی که عاشقش بود به ارمغان آورد. Thank you.
فکر میکنم تو جدن درست میگی.
سر هر چی شرط میبندم که درست میگم، اونقدر که تو احمقی من نیستم.
یه دقیقه وایسا، این کار یه کمی فکرم لازم داره.
شما آقای آردی هستی؟
بله آقا.
یادیه کوچولو براتون دارم.
و این چیه؟
همسر شما درخواست طلاق داده.
خیلی کله شده.
این چه آقا ببر اونجا؟
روشن نمیشه.
خب نبایدم روشن بشه، چون دو شاخشو کشیدی بیرون.
لورل پسری متولد انگلستان و هاردی پسری اهل آمریکا، دو هنرمند سینمای کلاسیک که انگار سرنوشتشون این بود که دست تقدیر اونا رو به هم برسونه و کنار هم بدرخشن. لورل و هاردی هر دوتاشون کودک درون فعالی داشتن. این کودک درون دیگه جورایی میشه گفت ریخته بود بیرون. توی زندگیشون هم کارهای کودکانه زیاد انجام میدادند. در واقع کودکانه زندگی کردند و کودکانه جلوی دوربین کارهای احمقانه انجام دادند. شاید به خاطر همین باشه که کودکان سراسر جهان اصلی ترین مشتری های فیلمای لورل و هاردی بودند. بچه‌ها دو تا کودک رو میدیدن که توی بدن بزرگسالی گیر افتاده بودند. هاردی بچه گنده از خود راضی قلمبه‌ای که فکر میکرد همه چیزو میدونه و چیزی که اون میدونه درسته، که اینطور نبود. از اون ور لورل بچه گریه اویی که تابع همه جوره هاردی بود. بلا ملا هم زیاد سر جفتشون میآورد، دعوا موا هم زیاد میکردن توی فیلم، ولی باز مثل دنیای بچه ها فرتی با هم آشتی میکردن، اصلا قهر نمیکردن که بخون آشتی کنن. برای خیلی از ما ایرانی‌ها هم لورل و هاردی یادآور دوران کودکیمونه. چند دهه قبل تلویزیون تا می‌خواست جشن بگیره برامون ولادتی تعطیلی چیزی بود، فرتی فیلم لورل هاردی رو بازپخش می‌کرد. یعنی تفاوت روزای جشن تلویزیون با بقیه روزا که اکثرا عذاب بود واسه ما این بود که تکرار لورل و هاردی پخش می‌شد. البته که چه خوب بود که پخش می‌شد، چرا که پر از شور و نشاط و خنده و بچگی بود. شاید همه ما تو قلب اون بچه هستیم. به هر حال طبق تفکر لورل و هاردی بزرگسالی به چه درد می‌خوره اگه نتونی داخلش بچه بازی در بیاری. والا ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی به دوست و آشنا معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. این اپیزود رو همراه با نسیم شمسی‌پور نوشتم. ممنون از نسیم و ممنون از حامی این اپیزود نرم افزار حسابداری حسابفا. مدیر اجرایی پادکست مهنوش رضایی، هویت بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اواخر خرداد ماه 1404 از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان فعلا.
Products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
Confused on where to start with weight loss medication? See the lowest prices available with or without insurance for Wegovy, Zepbound, and more at TryLifeMD.com. 95% of LifeMD patients said starting their weight loss journey was simple. Listen to Tara's story after losing losing 42 pounds.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. I had gone from 237 to 195. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
Get your free insurance benefits check in minutes right now at TryLifeMD.com. Nearly 96% of patients said they would recommend the LifeMD program to anyone who wants to lose weight. Get started right now at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.